وقل رب زدنی علما.
صفحه 274. والله انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها ان في ذلك لآیه لقوم يسمعون. و الله از آسمان آبی را نازل فرمود، در نتیجه به وسیله آن زمین را بعد از مردنش احیا کرد، بدون شک که در آن قطعا نشانه ایست برای قومی که میشنوند. بعد از اینکه بیان فرمود از عظمت الله و از اون ور معبودان باطل که هیچ کاری نیستند در این عالم، و در این صفحه میخواد بیشتر توضیح بده که اون آفریننده عالم کیه و این قرآن کلام چه ذاتی هست، و این صفحه به بزرگیش و صفحه بعد در مورد یگانگی الله و عظمت و بزرگی الله صحبت میکنه که معرفت انسان رو به نسبت الله بالا ببره. میفرماید الله کیه؟ الله اون کسی هست که از آسمان براتون آب نازل کرد که در نتیجه زمین مرده زنده شد. خب هم به نسبت روز اول پیدایش کره زمین که یک زمین بسیار داغ و مرده و خشکی بود، هیچ اثری از حیات روی کره زمین نبود، به وسیله همین بارانهای پی در پی بود که دریاها به وجود اومد، اقیانوسها به وجود اومد، طبیعت به وجود اومد، حیوانات به وجود اومد، و این کره زمین شد یک سیاره سرسبز. بعد از یک دوره طولانی از مرگ و خشکی و سوزان بودنش، و بعد از اون همیشه به همین شکل این ادامه داره، در هر سال زمین خشک بعد از بارش باران دوباره زنده میشه. خب میفرماید که کسانی که گوش شنوا دارن براشون نشانه هست که بفهمن چه کسی پشت این قضیه هست که اینجوری داره زمین رو براتون زنده نگه میداره و حیات رو روی زمین داره ایجاد میکنه. حالا برای قومی که گوش شنوا دارن اینا رو با دقت گوش میدن، یه چیز عادی تصور نمیکنن چون همیشه دیدند و شنیدن، براشون عادی نشده. و لقومی یسمعون، برای قومی که میشنون، حالا در اون پیدایش اولیه زمین که هیچ اثری از حیات نبود، برای قومی که میشنون، حالا دیگه میشنوید صدای موج دریا، میشنوید صدای خشخش برگهای درخت، و این صداها که میاد این همش صدای حیاته، صدای طبیعت از حیوانات، شما دارید میشنوید دیگه، میبینید که این کره زمین چقدر حیات درش مشاهده میشه و این صداها رو شما میشنوید. شما اگر دقت بکنید و گوش شنوا داشته باشید و به این صدا هم دقت بکنید، متوجه میشید که این چه نعمت بزرگی که خدا در اختیار شما قرار داده. و ان لکم فی الانعام لعبره نسقیکم مما فی بطونه من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین. و برای شما در دامها قطعا که عبرتی است، شما رو می نوشانیم از اون چی که در شکمهای اوست، از بین غذای هضم شده و خون، شیری خالص و گوارا برای کسانی که می نوشند. باز الله چه ذاتیه. می فرماید که به نسبت چهارپایان، این حیوانات اهلی، دامها برای شما عبرته. در زندگیشون شما توجه بکنید همشون درس پنداموزیه. در خیلی قضایا وقتی که انسان نگاه میکنه به این حیوانات، از این که اونها چقدر خدمتگذاری میکنن در اون رسالتی که براشون تعریف شده، چقدر مفیدن، برای شما درس عبرته که شما هم مفید باشید. درس عبرته که اونها کاراشون رو منظم انجام میدن، بی نظم نیستن. شما هم منظم باشید، پند بگیرید، درس عبرته برای شما. این که اونها درک میکنن، مهربانی میفهمن، صاحبشون رو میشناسن، ناراحت میشن، خوشن، خوبن، و این زندگی که دارن یک زندگی با احساس که دارن، برای شما عبرت درسه که شما هم به نسبت هم مهربون باشید. یعنی سراسر زندگی حیوانات شما اگر بتونید علمی بررسی بکنید، برای شناخت حیوانات زیست، برای شما کلی میتونید در زندگی خودتون از زندگیشون استفاده بکنید و درس و پند و عبرت و آموزش بگیرید. این جمله اول. یک قسمت میفرماید که نسخی کن، ما به شما می نوشانیم، ما به شما می نوشانیم. حالا میخواد از شیر صحبت بکنه، الله میگه ما به شما این شیر رو می نوشانیم. وقتی آدم شیر میخوره در دهنش میذاره، اون بزاق‌های دهن تحریک میشه و با یه حرکت زبان و دهن آدم میتونه اون شیر رو قورت بده، بنوشه. خود نوشیدن یک عمل کرده، یک فراینده مهمه. خدا میگه ما این توانایی رو به شما دادیم و این رو به شما می نوشانیم، شیر را یا هر مایع دیگر را. باز این مسئله مهمی هست، چیز عادی و طبیعی نیست. حالا شما رو می نوشانیم از اون چی که در شکمهایش وجود دارد، بطونهی، شکمهایش، بطون یعنی شکم، اندرون اون حیوان که انعام، گاو و شتر، گوسفند و بز که این شامل این چهار تا میشه، میفرماید در هر کدوم از اونها در شکم هاشون، چون هر حیوانی چند تا معده داره، وقتی غذا میخوره از اون معده ها باید عبور بکنه و حیوانات، این دام ها چهار تا معده دارن، از بین اون معده وقتی که میخورن، من بین فرث و دم، بعد از اینکه غذا خوردن از میان غذاهای هضم شده و خون میفرماید ما برای شما شیر پدید میاریم، لبنن، شیری برای شما ایجاد میکنیم. وقتی که غذا میخوره حیوان، خب ابتدا در معده اول میره، بعد از اینکه یک زمان خوبی گیرش اومد دوباره اون غذای خورده رو نشخوار میکنه، یعنی بالا میاره و بار دوم نشخوار میکنه، خوب میجوه، خوب هضم بشه، چون غذاهایی که حیوان ها میخورن مثل علف خشکن و با یک بار هضم کامل اتفاق نمیفته. در چند معده میره که حیوان هم دچار بدنش دچار کم آبی نشه و بتونه اون از اون موادی که در اون غذاها هست خوب دریافت بکنه بدنش. بار دیگه نشخوار میکنه، میره معده دوم، معده سوم، معده چهارم و هر بار اسیدهای معده، شیره معده بهش اضافه میشه و قشنگ آماده بهره برداری میشه. بعد از معده چهارم که البته معده هر اون چی که نیاز داره برای خودش برمیداره، میفرسته به روده، روده کوچک. حالا در اونجا هست که مویرگهایی در معده وجود دارن که اون مویرگها اون غذای هضم شده هر اون چی که نیاز بدنه رو میگیرن و میفرستن به اجزای مختلف بدن که اون مویرگها شاید بعضی حیوانات 20,000 کیلومتر، 30,000 کیلومتر، 40,000 کیلومتر بستگی به جسه حیوان داره، درازی اون مویرگ هاست. اگر سرهم بشه این اندازه اون مویرگ ها داخل روده های کوچک وجود داره و همه الان حریصن که از اون غذای آماده برای خودشون بهره بگیرن که یک سری از اون مویرگ ها اون غذاها رو، مواد معدنی رو، املاح رو میرسونن به غده های پستان حیوان که فرث میشه همین غذای بعد از معده چهارم که کاملا هضم شده و قسمتی از اون تبدیل به خون میشه و قسمتی مستقیم میره به غده های پستان حیوان، غده های شیرساز. از بین اون غذای هضم شده فرث و خون، بازم خیلی از مواد مورد نیاز شیر به مثل کلسیوم، به مثل آهن و خیلی مواد دیگه از خون میگیره، اون غده های پستانی از خون دریافت میکنه و در نتیجه این دوتا غذای هضم شده که املاح دیگه درش هست، مواد معدنی مثل ویتامین آ، دی، چیزهای دیگه در اون فرسه و کلسیوم، ویتامین و اینها که در خون هست اون رو میگیره و میفرماید که تبدیل میشه به خون، لبنن خالصن، که کامل خالص شده دیگه، نه اثری از فرس داخلش هست از اون غذا و نه اثری از خون داخلش هست، یعنی کاملا خالص شده، نه از نظر رنگ، نه از نظر بو، هیچ ربطی نداره، نه به خون نه به اونها، کاملا خالص شده، پاک شده. حالا میشه سائقا لشاربین، گواراست، خوشه، خوشمزه است. سائق یعنی گوارا و خوشمزه است برای کسی که میخواد بنوشه. میفرماید ما اینجوری برای شما از این شکم حیوانات و شکمهای یک حیوان اینجوری برای شما شیر ایجاد میکنیم. و من ثمرات النخیل و الاعناب تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا ان فی ذلک لآیه لقوم یعقلون. و از ثمرات نخل و انگورها شما از اون مواد مایع مستکنندگی تولید میکنید و رزقی پاک، بدون شک که در اون هم قطعا نشانه ایست برای قومی که تعقل میکنند. باز از امکانات این جهان که الله قرار داده با چه قدر پیچیدگی، میفرماید که از ثمرهای نخل، رطب، خرماش و انگورها که انواع انگورها در جهان وجود داره، انواع درختان نخل در جهان وجود داره، میفرماید که از ثمرهشون شما میتونید، این قابلیت خدا بهشون داده که شما میتونید از اونا بگیرید، تتخذون منه، از اون دریافت بکنید، بگیرید سکران، موادی که دارای الکله، یعنی اون قندی که وجود داره در انگور و در خرما توسط اون گلوکز و قند و شکری که وجود داره قابلیت تخمیر داره، قابلیت الکلی داره که شخص رو مست میکنه، عقلش رو میپوشونه. شما میتونید از اینا این رو بگیرید که خودش یک پیچیدگی و مکانیزم خاص خودش داره و میتونید که ورزقا حسنا، میتونید که روزی پاک برای خودتون بگیرید، یعنی اون یکی پاک نیست، این یکی پاکه، روزی پاک رو برای خودتون بگیرید از همون انگور و خرمایی که میخورید، سرکه خرما، سرکه انگور، شیره خرما، آب میوهی که میگیرید از انگور، آب انگور، آب خرما، حلوای خرما که درست میکنن، حلوای محلی از خرما، و این چیزها میتونید از اینا بگیرید رزق پاک و بخورید، چیزهای خوشمزه. میفرماید که در اینها هم قطعا برای کسی که تعقل میکنه، اندیشه میکنه و توجه میکنه به اینها، نشانه ها هست. اگر میخواهید که معنا در زندگیتون بیاد، خدا رو بشناسید. و اوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا و من الشجر و مما يعرشون. و پروردگار تو به سوی زنبور عسل وحی کرد که تو از کوه‌ها برای خودت خونه بگیر و از درختان و از اون چی که مردم درست میکنند. باز نکته دیگر، بعد از این که بیان فرمود از این زمین و حیات زمین، چیزهایی گفت که همون حیات زمین رو تشکیل میدن، از اون چهار پایان، از نخل و انگور، از درختان، اینا حیات زمینن. و بعد از چهار پایان و درختان، الان دیگه حشراتی که در این طبیعت زندگی میکنن، یکی از حشرات بسیار ریز که وزن حدود به طور متوسط 80 میلی گرم هست، که 12 تاشون بشه فقط 1 گرم، یه همچه حشرات کوچکی، میفرماید که پروردگارت به این زنبور عسل، که البته گونه های مختلفی داره زنبور عسل، تا هر کدوم بتونه در هر جایی که شرایط آب و هوایی هست بتونه زندگی بکنه، میفرماید که پروردگارت به زنبور عسل با انواعش وحی کرد، وحی کرد که تو از کوها برای خودت خونه بگیر. این وحی یعنی بهش آموزش داده، یه چیزی که در درونش الهام کرده گذاشته، این یک علم، یک آموزشه و خدا بهش آموزش داده و آموزش بسیار پیچیده‌ای هست که اون زنبور عسل مستقیم از خدا دریافت کرده. سوره مبارکه نحل، الله به زنبور عسل وحی کرد و اینجوری زنبور عسل مفید شد وقتی که وحی پروردگارش رو گرفت. حالا در اول سوره مبارکه نحل بیان فرمود از ارسال ملائکه و ارسال پیغمبران، بعد 2 صفحه قبلا بیان فرمود از فرستادن پیغمبران که اونا انسانهایی بودن و خدا به سوی اونها وحی کرده. و حالا چی؟ حالا شما اگر انسانها اگر شما وحی خدا رو بپذیرید به مثل زنبور عسل که وحی خدا رو پذیرفت چقدر مفید شد، چقدر کارا شد این زنبور عسل برای زندگی. شما اگر وحی خدا رو بپذیرید حداقل به مثل زنبور عسل، ببینید چقدر شما مفید واقع میشید، چقدر شما دوست داشتنی میشید. یعنی این که از زنبور عسل یاد بگیرید که وحی خدا رو پذیرفت و چقدر با ارزش شد. شما میخواد با ارزش بشید، وحی خدا رو بپذیرید، این قرآن خدا، پیغمبر خدا رو بپذیرید. از کوها برای خودت خونه بساز، از دل کوه، من الجبال بیوتن، که خونه های شش ضلعی میسازه از نظر مهندسی محکمترین خونه ها و مناسبترین خونه ها برای کاری که قرار بعدن باش انجام بده. و همچنین از درختان، بالای شاخه درخت کندو درست میکنه. و مما یعرشون، و از این چیزی که مردم در یک ارتفاعی میسازن، حالا امکان داره خونه باشه، سقف باشه، هر اون چی که دست آدمیزاد توشه، جبال کوها که طبیعته، مستقیم خدا ساخته، شجرم به همین شکل. ولی یعرشون اینجا فعل به انسانها نسبت داد، چیزی که مردم میسازن، و یک قسمت از علاوه بر ساخت و ساز و چیزهای دیگه دست ساز بشر، صندوق هایی است که مردم میسازن. یعرشون چیزی که سقف داره، عرش یعنی سایه داره، بالاش سقف داره که نور آفتاب مستقیم نزنه و بعد بارون مستقیم نیاد داخل. آن کندوهای دستساز، جعبه های کندوی عسل که انسان ها درست میکنن، جزء همون چیزی میشه که انسان ها میسازن. میفرماید که چه در دل طبیعت یا در اون جعبه ها، برو عسل درست کن، که میشه زنبور عسل های پرورشی، حالا وحشی میشه، محلی میشه، پرورشی میشه. و فعلا هم بیان فرموده به صورت مؤنث، ان تخذی بگیر، فعل مؤنث هست، چون زنبورهای عسلی که قرار خونه بسازن، زنبورهای ماده خونه میسازن. اون چیزی که جدیدن هم علم کشف کرده، کلن زنبورهای عسل داخل یک کندو به سه دسته تقسیم میشن. ملکه هست که فقط یک دونه است غالبا، و زنبور عسلهای نر که تعدادشون خیلی کمه، 100 تا، یک کمی بیشتر یا کمتر. و بقیه زنبورهای کارگرن که کندو میسازن، عسل میارن. کل کارهای کندو با اون زنبورهای کارگر هست که همشون هم ماده هستن اتفاقا، و نگهداری از اون بچه هایی که ملکه تخم میذاره بر عهده این هاست، و کل کارها رو انجام میدن، برای ملکه غذا میسازن و کل کارها، پاکسازی کندوی عسل، نظافت و همه کارها انجام میدن، و همه اون زنبورهای کارگر ماده هستن. ثم کلی من کل ثمرات فسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون. سپس بخور از هر ثمره ای محصولی، پس برو راهی که پروردگارت به نشون داده اون رو به راحتی طی کن، خارج می شود از شکمش نوشیدنه ای که رنگش مختلف است، رنگارنگ است، در اون شفایی است برای مردم، شکی نیست که در اون قطعا نشانه است برای قومی که تفکر می کنند. در ادامه بعد از اینکه وحی کرده الله به زنبور عسل که برو برای خودت خونه بساز از دل کوه یا چیزایی که انسان ها برای درست میکنن، برو برای خودت کندو بساز، بعد از اینکه کندو درست کردی ثم کلی، بعدی که آماده شد اون خونه های شش ضلعی، حالا برو از شهد گل ها، از میوه ها، از اون چی که غذای تو هست و میتونی غذا و عسل به وسیلش تولید بکنی، برو بخور. بعد که خوردی فسلوکی سبولا ربک ذللا، راهی که پروردگارت به نشون داده بپیما، چون راهی که زنبور عسل میره برای گرفتن عسل خیلی راههای دور میره. برای اولین بارم تو عمرش هست میخواد بره داخل جنگل، داخل یک طبیعت دوردست، 5 کیلومتر، 7 کیلومتر، 8 کیلومتر زنبور عسل دور میره از کندو. برای اولین بارم میره و به راحتی هم بر میگرده. با همون بار اول زلولا اصلا دست و پاچه نمیشه، گیج نمیشه، اون راه براش همواره، فراهمه، خیلی راحت اون راه رو بر میگرده. و این راهی که پروردگارت به نشون داده که اینجوری بتونی راه خودت رو پیدا بکنه، یه انسان در یک جنگلی طبیعتی برای اولین بار اینقدر مسافت دور بره، بعید به نظر میرسه که دوباره راه رو پیدا بکنه. زنبور عسل همینجوری که داره میره با بویی که از طبیعت دریافت میکنه، در چه نقطه‌ای، در چه مسافتی از کندو کدام بو به مشامش رسید، جهت وزش باد کدوم طرف بود، زاویه تابش خورشید کدوم طرفه، و از خیلی مسائل همه رو به ذهنش میسپره و مغز زنبور عسل خیلی پیچیده است، به ذهنش میسپره و موقع برگشتن قشنگ اونها رو به خاطر داره و از همون مسیری که رفته بر میگرده. و اگر اونجا هم غذایی پیدا کرد، در مسیری که بر میگرده بویی از بدن خودش تو مسیر جا میذاره و بعد که برگشت باقی زنبورها از بویی که از خودش به جا گذاشته قشنگ میتونن به راحتی اون غذایی که اون زنبور قبلی پیدا کرده رو میتونن پیدا بکنن. این راه پیچیده و پرپیچ و خم این حشره بسیار ریز میتونه بره و بر بگرده و قشنگ بر راهی که میره و میاد کاملا مسلطه زلولا. بعد از این که اون غذا رو خورد و برگشت، حالا یخرجو، از شکمش اون چی که خورده اون شهدها رو خارج میکنه، از درونش بطونه ها، بازم جمعه که زنبور عسل دوتا معده داره، معده‌ای که برای خودش هست و معده‌ای که برای ذخیره عسل هست، و از درونش خارج میکنه چیزی که مایعه و رنگش مختلفه، رنگارنگه. حالا اون عسل، خود عسل، خب زرد پررنگ داریم، قهوه‌ای هست، تیره تر هست، کاملا سیاهه، با رنگ‌های مختلف اون عسل تولید میشه که هم بستگی داره به اون چیزی که ازش خورده و بستگی داره به خود دستگاه درونی زنبور عسل، و رنگ اون عسل تولید شده رو مشخص میکنه. و اون مایعی که از درونش خارج میشه فرموده که شفا هست برای مردم، اون عسل شفا هست برای مردم، شفایی هست، نکره هم بیان فرموده که شفا درش هست، نه اینکه کل دردها با اون شفا پیدا میکنه. امکان داره برای برخی عسل مضر هم باشه به خاطر قندش یا چیزای دیگه، ولو که قند طبیعی باشه، پس شفایی درش نهفته است، برای مردم نه برای تک تک مردم، ولی این خاصیت در عسل وجود داره، یه واقعیتی که شفا هست برای مردم، اما نه برای کل دردها، نه هم برای کل مردم. و اون چی که در اون شفا هست از اون عسل، خب ژل رویال باز از چیزهایی است که از شکمش خارج میشه، باز هم برای مردم شفا هست، و به نسبت شفا دهندگی و درمان خیلی از بیماری ها ژل رویال که خیلی کمیاب و گران قیمت هست باز از همین مقبول است، و باز از چیزی که از شکم زنبور عسل خارج میشه زهری هست، اون نیش زنبور عسل، سمی که داره، اون زهر هم خودش شفا هست، در خیلی از بیماری ها کارسازه. اینا چیزایی که میفرماید از شکمش خارج میشه که رنگهاش هم مختلفه. میفرماید که در این برای قومی که تفکر میکنن خیلی نشانه هست، براشون نشانه قوی و محکم، کسانی که اهل تفکرن، اندیشه، خوندن مقاله، دقت کردن به این قضایا و تحقیق و پژوهش میکنن در مورد این حشره بسیار ریز، در اون زندگیشون خیلی چیزها میتونن براشون اینجا کشف بشه، برای شناخت و معرفت الله. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا ان الله عليم قدير. و الله شما رو آفرید، بعد شما رو وفات میدهد، و از شما کسی هست که تا پایین ترین مرحله عمر عبور میکند، او را به پایین ترین درجه عمر میرساند، تا جایی که بعد از علم هیچی نمیداند. بدون شک که الله بسیار دانای توانمند است. خب بعد از این پیچیدگی و این قدرتی که در این طبیعت الله گذاشته، اومد سر وقت انسان، و به نسبت انسان الله فرمود که شما رو الله آفرید و الله خلقکم. به خودتون نگاه بکنید، شما که هستید همینجوری نیستید، الله شما رو آفریده. و بعد از مرحله یه عمر ثم یتوفاکم، عمرتون که به پایان رسید شما رو هم وفات میدهد، الله شما رو وفات میدهد، از اینجا میبرد. در این زمان زندگی عده‌ای هستن که در اون زمان سنشون بیشتر عبور میکنه و منکم من یرد و الی ارذل العمر، تا به مرحله پستی عمر میرسه. از نظر کل عمر و زندگی یک شخص به اون مرحله میرسه که از همه درجهش پایین تره، که در اون مرحله کهنسالی فرسودگی فراوان به مرحله میرسه که لکی لا یعلم بعد علم شیئا، بعد از اون همه آموزش دیده، در بچگی مدرسه رفته، جوان بوده، چقدر دوره ها رفته، چقدر کتاب خونده، شنیده، چقدر معلومات داشته، تجربه، میفرماید بعد از اون علمی که داشته هیچ چی دیگه نمیفهمه، آلزایمر میگیره، فراموشی بهش دست میده و هیچ علمی که اون همه به دست آورده هیچ چی دیگه یادش نمیاد. یعنی برای انسان مثال میزنه از این مرحله زندگیش که اون همه پیچیدگی در طبیعت، باران، چهارپایان، زنبور عسل، شیر، همه اونها، و اشاره میکنه به ضعف انسان که شما چقدر ضعیف هستید. حالا چرا آفریننده به این عظمت رو نمیخواد بپذیرید؟ اون همه عظمت رو در بیرون آفریده و شما رو این همه ضعیف آفریده، چرا این رو نمیخواد بپذیرید؟ ان الله علیم قدیر، ان الله علیم قدیر، بیشک الله دانای با قدرته، بسیار توانمنده. آدم در اوج پیری داره میفهمه یه روز یه روز که داره ضعیف میشه، داره آلزایمر میگیره، خودش خیلی نگران هست، ناراحته، ولی هیچ کاری از دستش بر نمیاد. خیلی برای خودش ابهت داشته قبل از اون، چقدر شخصیت، چقدر احترام، ولی الان داره میفهمه که داره میره سراپایینی، سراشیبی، و داره همه چی رو فراموش میکنه، داره کم کم از چشم دیگران، از اعتماد دیگران داره ساخت میشه و هیچ کاری دستش بر نمیاد. میفرماید که در این اوج ضعف انسان، ولی الله ببینید که چقدر الله دانا و چقدر الله توانمند و با قدرته، پس بهتره که فرمانبر این الله باشید. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء افبنعمت الله يجحدون. و الله بعضی از شما رو بر بعضی دیگر در رزق فزونی بخشید، برتری داد، پس کسانی که به اونها فضل بیشتر داده شده حاضر نیستن که روزیشون رو برگردونن، تقسیم بکنن بر کسانی که زیر دستشون هستن، که اونها در اون با هم یکسان شوند. آیا پس به نعمت الله اجحاد میکنید؟ کفر میورزید؟ لجاجت دارید؟ میاد سر وقت انسان میفرماید که شما دقت بکنید به داشته هاتون. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، یکی خونه داره یکی نداره، یکی دوتا خونه داره یکی هیچی نداره، یکی چند ساختمون داره یکی هیچی نداره، یکی چند تا ماشین داره یکی موتورسیکلت هم نداره، یکی چقدر پول ته حساب داره که هیچی نداره. می فرماید که این رزق و روزی که شما دارید، الله بعضی شما رو بر بعضی دیگر برتری داده، شما در یک سطح نیستید و اینجوری در دنیا تقسیم شده. حالا اون کسانی که فاما الذين فضلوا، اونها بیشتر داده شده، وضع مادیشون توپ هست، خیلی دارا هستن، اونها می فرماید که اونها حاضر نیستن به رادی رزقهم، اون داشته هاشون رو حاضر نیستن که تقسیم بکنن، برگردونن به چه کسی؟ علاما ملکت ایمانهم، بر کسانی که تحت اختیار اونها هستن، حالا کارگر اونها هستن، خدمتگزار اونها هستن، برده اونها هستن، شاگرد اونها هستن، اونایی که بالاخره روشون سلطه دارن. ایمان نشان از قدرت و سلطه است، ملکت ایمانهم، کسانی که شما بر اونها سلطه دارید، زیر دست شما هستن، کارگر شما هستن، خدمتگزار شما هستن. حالا شما اون پول و مال و مکنت و ثروتی که دارید، میفرماید که شما حاضر نیستید از اون 10 ساختمونی که دارید 5 برای خودتون بردارید، 5 بدید به اون کارگر ساده‌ای که گرفتید دیروز برای کار یا سال قبل برای کار، الان 5 ساختمون رو تحویل اون بدید تا شما با هم مساوی بشید. شما که حاضر نیستید هم چیکاری نمی‌کنید. یا شما اون همه پول تو حساب دارید، میلیاردها دارید، حاضر نیستید اگر 10 میلیارد بود 5 برای خودتون بردارید 5 به اون بدید، یا اگر چند نفرن 10 یه تومن برای خودتون بردارید 1 میلیارد برای هر کدوم از اونها بدید، با هم مساوی بشید، که شما که این کار نمی‌کنید که. و در چیزهای دیگه روزی خدا بچه بهتون داده، بچه‌تون رو به اونها بسپرید، 4 دارید 2 برای خودتون 2 برای اون، یکی خدمتگزارت بدی برای خودش برداره، شما که این کار نمی‌کنید که. یعنی داره میگه که شما چطور این تفاوت‌ها که بین انسان‌ها وجود داره و این تفاوت‌ها باید باشه، این اختلاف و تفاوت‌ها لازمه ی زندگیه، شما چطور می‌خواید بین معبود باطل و معبود حق الله می‌خواد که یکسان بکنید، و اون کاری که کار الله چطور فکر می‌کنید انتظار دارید که شفا و بعد حل مشکلات و گرفتاری که در صفحات قبل آیت قبل بیان فرمود خوندیم، شما چطور انتظار دارید این کارها کارهای خدا رو به اونها واگذار بکنید و بعد تصور بکنید که این کسانی که خدا اونها رو ساخته اونقدر ضعیفن مخلوقن بعد با خدا یکسان تصور بکنید؟ شما درباره خودتون همچین انتظاری ندارید، همچین کاری نمی‌کنید، نمی‌پسندید. چطور انتظار دارید اون چیزایی که آفریده خدا هستن با خدا برابر بشن، دست حاجت با به سوی اونها ببرید، اونها خدا بشن، اونها دختران خدا بشن، کاره و منتسب به خدا بشن؟ چطور برای خودتون نمیپسندید ولی برای خدا چرا همچین انتظاری دارید که اتفاق بیفته؟ چرا میخواید تفاوت‌ها رو از بین ببرید؟ اون مخلوقات نیاز دارن به خدا، خدایی که یگانه است، مثل و مانندی نداره. خب چرا میخواید تفاوت بین خدا و آنها نباشه؟ افا به نعمت الله یجحدون، آیا اونها به نعمت الله کفر میورزن، انکار دارن، سر لج و تعصب افتادن؟ که معلومه که اینها همش نعمت اللهه که در اختیارشون قرار داده، اون مخلوقات رو آفریده، ولی میخوان به جنگ خدا برن، با خدا مشکل دارن. والله جعل لكم من انفسكم ازواجا و جعل لكم من ازواجكم بنین و حفدا و رزقكم من الطیبات اف بالباطل یؤمنون و بنعمت الله هم یکفرون. و الله برای شما از جنس خودتان همسرانی قرار داد و برای شما از همسرانتان فرزندانی قرار داد و نوه‌هایی، و شما را از پاکی‌ها روزی بخشید. آیا پس به باطل ایمان می‌آورند و به نعمت الله آنها کفر می‌ورزند؟ باز الله، الله کی؟ از اول صفحه داره الله رو معرفی می‌کنه. الله کیه؟ الله میفرماید که برای شما از جنس خودتون، یعنی از جنس انسان، برای شما همسرانی آفرید. برای زن شوهر آفرید، برای مرد زن آفرید، از جنس خودش که باش انس بگیره. این یک نعمت که بینشون مهر و محبت باشه، عشق ورزی و علاقه و آرامش باشه. الله این رو برای شما قرار داد، همین جوری نبود، عادی و معمولی و طبیعی نبود، الله برای شما این جوری همسر قرار داد. بعد و از همون همسران شما برای شما فرزندانی قرار داد، و جعل لکم من ازواجکم، از همون همسر شما بچه دار شدید. حالا دیگه بچه دارید، اینم نعمت دوم الله برای شما قرار داد، که این بچه ها چقدر شیرین، چقدر دوست داشتنی، بزرگتر شدن، کمک و همکار و در کنار پدر، در کنار مادر. و همچنین حفده، برای شما نوه های قرار داد. حالا دیگه اون پدر بزرگ، مادر بزرگ دارن عشق میکنن، لذت میبرن از وجود نوه ها در کنارشون، در اطرافشون میرن، میان، میپرن، بازی میکنن، بزرگتر شدن دستشو میگیرن، کمکش میکنن. اینم نعمت بعدی، الله این رو برای شما قرار داد، الله قرار داد. و شما را از پاکی ها روزی بخشید، هم اون چی که شما خودتون زحمت نمی کشید، از این درخت و باد و باران و چیزی که در طبیعت بیرون میاد، و این چارپایان و عسل و همین ها، و یا اینکه شما میرید کار میکنید، پول در میارید از اون پاکی ها، خرید میکنید، برای شما روزی بخشید، اینا هیچ کدوم عادی نبود، الله برای شما این روزی ها رو عطا کرد. خب پس دیگه حرفتون چیه؟ حرف آخرتون چیه؟ افبالباطل یؤمنون؟ آیا باز هم میخواد برید سمت باطل؟ اونها میگن معبودان دیگه، اون مرده ها، اون بت ها، مجسمه ها به باطل ایمان میارن، اونها رو سراپا قبول دارن، چشم و گوش بسته معبودان باطل رو خدا میدونن، اونها صاحب نعمت و ولی نعمتشونن و نعمتهای بزرگ الله، این همه نعمت، خودتون، بچه هاتون، نوه هاتون، روزی هاتون، کسب و کارتون، تمام اون چی که بیان فرمود، اینا هیچی به نسبت اونها. کف میبرزن، نمیخوان ببینن، چشاشون باز بکنن، نمیخوان ببینن این نعمتها رو و میخوان کفر ببرزن، میخوان این کار رو انجام بدن. سوال جواب میخواد. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.